أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الله نور السماوات والأرض. خداوند نور آسمان ها و زمین. در هفته گذشته راجع به شناسایی پروردگار که چگونه نور از حقیقت او و اختلاف مذاهب و مکاتبی که و مکتبهایی که در این باره مشهور و معروف بود قدری صحبت و اخیراً ذکر شد که دو مکتب مشهور و معروف برای شناسایی خدا هست. یک مکتب، مکتب حکمت و فلسفه است و یک مکتب، مکتب عرفان. مکتب فلسفه میگوید انسان خدا را از راه تفکر و تعقل و ترتیب مقدمات معلوم برای پیدا کردن اون مجهولاتی که نسبت به خدا دارد میتواند استفاده کند. مکتب عرفان میگوید که انسان باید خدا را با سر و با قدر بشناسد و خدای علی اعلا در وجود انسان یک خاصه قرار داده، یک چشمی قرار داده، غیر از این چشم خارجی و غیر از چشم ذهنی، یک چشم قلبی و سری بالاتر از اینها که انسان با اون چشم میتواند خدا را ببیند. بزرگان از اهل عرفان میگویند که مکتب فلسفه اصلا به دست نمیخورید، انسان را سیر و سیراب نمیخورید و پای استدلال در پیمودن راه خدا لنگید. بسیاری از فلاسفه اونها مکتب عرفان را محترم می شمارند ولی میگن دست ما به اونجا نمی رسه. مقداری که ما می توانیم زحمت بکشیم همین است که فکر خود را به کار بیاندازیم و اون معانی دقیق و رقیق و اون لطائف و اشاراتی را که ارباب ضمیر و صاحبان دل درک می کنند دست ما به اونجا نمی رسه. اما ائمه و انبیا دارای هر دو مکتب بودند، یعنی هم دارای مکتب استدلال بودند و هم دارای مکتب عرفان. مکتب استدلال بودند چون وجهشون با همه افراد بشر بود، اعم از مؤمن و کافر و مشرک، و آنها در مقابل احتجاجاتی که مشرکین و معاندین و کافرین می آوردن باید با برهان فلسفی روی مقدمات صحیحی که در نزد طرف قابل قبوله اثبات خدا و صفات خدا بکنن. و اما دارای مکتب عرفان بودن چون تمام افراد بشر را میخواستن به راه خدا دعوت کنن و راهی را که خودشون وقت عمد اونها نشون بدن و خداشناسی را اون طوری که باید و شاید بفهمونن. بنابراین دیده میشود که تمام انبیا همین طوری که قرآن مجید از اونها بازگو میکند و عین اطهار از طرفی دارد حالات خلوت برای خود، عباداتی داشتن، حالاتی داشتن، گریه هایی داشتن، مناجاتی داشتن، گفتگویی با خدا داشتن و حواست از خواب خود را دعوت می کردن و تمام مردم را آمدن به این طریق. و از طرف دیگر هم مکتب فلسفه و حکمت اونها خیلی قوی بوده و هیچ دیده نشده که پیغمبری یا امامی در مقابل این شخص معاند از نقطه نظر قدرت تفکر عاجز بشه و نتواند جواب او را بگوید. پس بنابراین هر دو جهت لازمه. وجود انسان دارای دو مبدع درکی، یک مبدع ذهن و فکر انسانی که انسان با اون خیلی کار میکنه، متوجه عالم کسرتی افرادی را میبیند، اشیایی را میبیند، به موجودات کثیره انسان متصل میشود، روابط اونها را با یکدیگر میسنجد و از روی اینها خیلی از مجهولات را به دست میآورد، روی قوه تفکر. این یک خاصه است. و از طرف دیگر هم در انسان یه حس دیگر هم هست که برای همه افراد بشر اتفاق افتاده، در مواقع خلوت که به حال خود میان، در مواقع اضطرار و بیچارگی که خدای را میگویند و پیدا میکنند، اون جستن در قوای متخیل و متفکر نیست، به جای دیگر. و وقتی انسان از اون حسی میخواهد خدا را پیدا کنه و به اون متصل میشه، یه حال راحتی و سبکی و اطمینان برای او پیدا میشه که از اون قلب انسان اشراق میشه، زیاد میشه. و تا اون حال برای انسان پیدا نشه، انسان از دگرگونی و اضطراب و تشویش و هجوم خاطرات و وسابق آسوده نمیشه و راحت. اون مکتب را انبیا و ائمه و اولیا باز کردن و گفتن آقا جان من، انسان خدا را میتواند ببیند. اشخاصی که میگن انسان خدا را نمیتواند ببیند درست نیست. انسان خدا را میتواند ببیند، منتها با این چشم نه، چون خدا جسم و با چشم ذهن و تفکر هم نه، چون خدا صورت نیست و انسان با ذهن میتواند صور اشیا را درک کند. خدای موجودی لایتناها ذاتن و صفتن و فعلن و خداوند علیالا در قلب انسان یک نیروی قرار داده که اون هم لایتناها و می تواند تجلیات اسما و صفات پروردگار را اجمالا درک کنه و چون قابلیت قلب انسان و سر انسان به اندازه بزرگ و وسیع است که می تواند به مرحله فنا برسد، لذا می تواند در ذات الهی به مقام فنا برسه. نه اینکه تا اینکه انسان هم خدا را درک کنه، ذات خدا قابل درک نیست، ولی برای انسان حال فنا ممکنه و در حال فنا خدا هست و بس و خدا خودش را درک کند و میبیند. این مرحله ذات. و اما در مرحله اسما و صفات، نه، اسما جزئیه و کلیه، هر شخصی در اثر تزکیه و تهذیب و صفای باطن به مقداری از اون میتواند بشه. آیات قرآن و اخبار ائمه علیهم السلام در ایجاب بیش از حد احساس که به عناوین و کروب مختلف به ما نشون میدهد که این راه، راه رفتنی و انسان میتواند همزان رو به پیماید و به محبوب برسه و افرادی که میگوید خداوند را انسان هیچ نمیتونه درک کنه، خداوند منزه هست، اسم نور رو انسان نداره، اسم وجود به او نگذارد، خدا کجا، ممکن کجا، راه وصول به خدا بسته است، طرق به سوی خدا مسئول است، که مقداری از احوالات اونها در شب گذشته ذکر شد که اینها را اهل تنزیه صرف میگویند. این مکتب را ائمه علیهم السلام استعمال کردند و فرمودند نتیجه این تنزیه تعطیله، یعنی ما بگیم خدا اصلا منعزل به عالم کار نداره و راه و ارتباط با خدا هم به کلی بسته. تمام عباداتی که انسان انجام میده اینا یک بازیایی که انسان میکنه و الا رفت و اتصال و جذبه و مکالمه و اینها نسبت به پروردگار نیست و محبت و عشق و شور و اینهایی که ائمه علیهم السلام داشتن یا اینکه انبیا داشتن، اینها عباداتی است که از روی تمرین انجام میدادن که مردم بفهمند و الا خودشون خالی. مکتب مکتب تأثیره، یعنی راه بندگان را با خدا میده. مضافا به این که اصلا در تمام افراد یأس میاره، چون انسان یک روحی داره روحش خیلی بزرگه و تا به خدا نرسد آرام نمیگیره، هر چی به انسان بدن قابل آرامش نیست. و اگر از اول به انسان بگن آقا تو به این مقصد نمیرسی، خب مردن و زنده بودن انسان علستویت دیگه، انسان چرا زنده بود؟ چقدر انسان روزهای خود را بگذراند به خوردن و خوابیدن و مانند حیوانات نشخوار کردن و اطفای شهوت کردن و شب و روز رو دیدن، تکرار و مکررات چند داده برای انسان بشه و چرا انسان را خسته می‌کنه؟ اون چه انسان را زنده می‌دارد همون عشق حضور به این مقصده که تمام ناملایمات برای انسان راحت میشه. و اگر انسان بداند که به این هدف نمیرسه، هرچند هرچی به انسان بگن نمیرسی، بی خود میگن به انسان قلبش میگه میرسه و لذا به راسته این که به انسان بگن نمیرسی انسان نمیمیره. و الا اگر انسان واقعا میکرد که نمیرسه، واقعا موت انسان همون وقت برای او عروسی بود، زندگی دیگه معنا نداشت برای انسان. پس انسان میرسه و این حس رسیدن و وصول هم در قلب انسان هست و وجدان انسان طلبی داره، یه حرکتی داره به سوی این مبدأ. اون طلب و حرکتی که در نهاد هر فرد از افراد انسان هست، او را خدا قرار داده، به سنت خدا قرار گرفته و از قرائنی است که خداوند علی اعلی عنایت فرموده و همین دلالت میکند بر اینکه مقدمی هست. اگر هیچ نبود این غریزه در فطرت انسان نبود، این خواسته نبود، این خواسته که هست پس بنابراین وجود به خدا هست. آیات قرآن بیان می کند که انسان می تواند خدا را ملاقات کند، ببیند. قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. این آیه میگوید افرادی که میخوان خدا را ملاقات کنند باید عمل صالح انجام بدن و کارشون از روی اخلاص. قل هل انبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم في الحیاة الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كذبوا بلقاء الله واليوم الاخر. ای پیغمبر به مردم بگو من به شما خبر بدم، شما رو متوجه کنم که کدام یک از افراد خیلی خیلی بیچار و پستن و دستشون خالی. اون کسانی که در دنیا کارهای بزرگی میکنن اما خیال میکنن کار خوبی کردن، این افرادی که به لقاء خدا و روز قیامت ایمان ندارن دستشون از همه افراد خالی کرد. یعنی مردی که در دنیا از همه مردها خوب تره خود کسی که میگه انسان به ملاقات خدا نمیره. من کار یرجو لقاء الله فإن اجل الله لآت. اون کسانی که امید لقاء خدا دارن بدونن میرسن اون زمانی که خدا معین کرده برای وجود میرسه. و غیر از این از آیاتی که در قرآن مجید خیلی وارد اون دسته ای که مخالفن میگن آها این آیات لقاء لقای خدا نیست، انسان خدا ریفت نمیتونه ببینه، نه با چشم سر، نه با چشم ذهن، نه با چشم دل، نه با چشم سر، نه ذات خدا، نه صفت خدا، نه فعل خدا، نه اجمالا، نه تفصیلا، راه از سر. این آها جواب میدن آها من آیه قرآن نیست لقای خدا، لقای از این چی؟ دیدن من میام برای لقای شما، برای ملاقات شما، شما رو ببینم. پس چرا خدا این قد بیان کرده و تأکید کرده و این مطلب رو خیلی مهم شمرده و اون کسانی که امید لقای خدا ندارن اونها رو اکثر یعنی بیچاره تر، ترستر، یونگار تر افراد معین تر بوده. چرا این کار مراد از لقای خدا اونا میگن مراد از لقای خدا ملاقات نعم بهشتی سیب گلابی فرولین درخت اینا که در بهشت انسان میده اینا ملاقات خدا. بلی خدا عاجز بود که همین الفاظ رو بیان کنه به اسم لقا آورد و علاوه این آیاتی که تا این درجه انسان رو در تحریک می کند به لقای خدا انسان بگه این است که انسان به در قیامت تو گلابی بدن دست یا تو تا سیب بدن دست این معنی لقای خدا. این حیثی است که انسان لقای خدا را این قد بیاره پایین به لقای دو تا سیب و دو تا گلابی تعبیر کنه. میگن نه مراد لقاء علمه انسان خدا را نمیبینه، امام را میتونه ببینه و به معرفت امام هم برسه. پس کسی که به مقام لقاء امام برسی این مراد لقاء خدا. جواب بدیم که آقا جان خود علمه علیه السلام مگه این آیات را نمیخوندن؟ خود اونها مگه دنبال لقاء خدا نمی رفتن؟ پس این آیات درباره خود اونها صادق نیست. و علاوه ائمه علیهم السلام که معرفت اونها معرفت خدا بعد از این است که اونها وجه الله شدن، اسم خدا شدن، راه رو طی کردن، معرفت پیدا کردن، امام شدن، اون وقت ما میگیم لقاء اونها لقاء خدا. پس اونها با سایر افراد مردم تفاوت دارن. پس بعد از این که اونها به مقام لقای خدا رسیدن وجه الله شدن، ید الله شدن، اذن الله شدن، عین الله شدن، این عناوین بر اونها صادقه. پس این استدلالی که شما میکنید بر علیه خودتونه، چون خواستید مطلب رو باطل کنید اثبات کردید. اجمالا میگویید که امام میتواند به لقای خدا برسه، همین برای ما قابل امام غیر خدا سمیتون خدا رو ببینه. در باری امام شما قبول کنید بگید امام میتونه خدا رو ببینه، پیغمبر میتواند، این برای ما کافی. اون استدلال شما رو خرد میکنه که غیر از پروردگار احدی از ممکنات نمیتواند به مقام ملاقات خدا برسه مگر امام و پیغمبر. اینها واجب الوجود هست، اینها ممکن الوجود هست، اونها در اثر تزکیه و تحقیق رسیدن به حجاب اقرب به کشف صبحات جلال بر اونها شد و درک کردن مطلب را. اگر این مطلب را اجمالا قبول کنیم در باره همه افراد بشر باید بدون استثنا این امر را قبول کنیم، چون ائمه و پیغمبران پیشوایانی بودن به راهی که خودشون رفته بودن و همه مردم را به دنبال خودشون دعوت کردن، گفتن بیایید این مردم دنبال ما، ما امام شما هستیم، ما پیشوای شما هستیم، یه راهی رفتیم و یه چیزی فهمیدیم، شما بیایید دنبال ما، شما را بفهمونیم. و الا اگر امام و پیغمبر یک راهی رفته باشد که اون راه برای سایر افراد رفتنش غیر ممکن باشه، دیگه معنی امامت و پیشوایی معنی نداره. امام در چی؟ امام در سلوک، در طی راه خدا. اگر این راه مسدوده امامت معنی پیشوایی من است. پس آیات لقاء خدا صریحاً دلالت بر امکان لقاء خدا دارد. و اگر بگویید این آیات مجازاً استعمال شده و مراد لقاء حقیقی نیست، اقلاً بگید که لقاء اسماء و صفات، لقاء اسماء و صفات را که قبول کردید باز هم مذهب تنزیه از بین میره، چون اونا میگن اصلا به اسماء و صفات خدا نمیشه. به هیچ وجه من وجود در ذات خدا و اسماء خدا و صفات خدا هیچ کس نمیتواند به اون مرحله را پیدا کند و فیلی جمله در از جمله الفاظی که وارده و دلالت وقت آمی کنه لفظ نظره. در دعاهای زیاد وارده ولا تحرم نظر الى وجهه، خدایا مرا محروم نکن از نگاه کردن به صورت به وجهه. شما اینو چی معنی کنید؟ النظر، نظر یعنی نگاه کردن به وجه خدا. خدا وجهی داره، البته وجه خدا به صورت انسان نیست، عالم وجود وجه خدا. بالاخره نشون دهنده خود خدا. برو محروم نکنم به نظر کنم به سوی وجه. پس معلوم شیطان میتونه نگاه کنه به سوی وجه خدا تا این که دعا میکنه که خدای من از این محروم نکنه. و امر افسار قلوب ناب زیاد نظر مایل، خدا را چشمهای دل ما را منفر کن به یک نوری که با اون نور بتوانیم ما نظر کنیم به سوی تو. از این چه استفاده میشه؟ استفاده میشه که چشم ظاهری انسان و چشم ذهن نمیتونه خدا رو ببینه، اما چشم ذهن هست و میتونه خدا رو ببینه، منتها باید نورانی بشه تا قابل دیدن خدا باشه. و در دعای شب شنبه که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در کتاب ربیع الاصابی نقل کرده در صلوات بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و دعای بر اون حضرت وارده که ورزقه نظر الى وجهه یوم تحجبه عن المجرمین و خدا را به این پیغمبر ما روزی کن که نظر کند به وجه تو در اون وقتی که اون نظر را از مجرمین تو محسوب کردی یکی نتیجه تو رو بگید این الفاظ چیکار میکنی ما نظر این وجه خدا یعنی چی امر ابصار قلوبنا و زیان نظرها بلک معنا شیشه اینو را میشه گفت مقصود رؤیت سیب است و گلابی است و حورالعین است و نتیجه این اعمال در بعضی از روایات عنوان رؤیت وارده رؤیت از امیر المؤمنین علیه السلام در ضمن خطبه وارد است که اون حضرت فرمودند لا تدركه الابصار به مشاهده الابصار بل تدركه القلوب به حقایق الایمان چشمها نمیتونه خدا را درک کنه به همین مشاهده ابصار و دیدن ولی کن قلب خدا را به حقیقت ایمان درک زینب یمانی خدمت اون حضرت عرض کرد یا علی افرعیت ربک آیا تو خدای خودت رو دیدی؟ حضرت فرمودن افاعبد ما لا ارا آیا من عبادت کنم چیزی را که ندیدم؟ رأیته فعرفته فعبدته افاعبد ربا لم ارا دیدم شناختمش اون وقت عبادتش کردم آیا من عبادت کنم خدا رو که ندیدم که من طاورم لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا رشد عبادت ربه احدا این آدم دنبال فرمودم هر کسی که میخواد خدا رو ببینه دو کار کنه کارش خوب باشه این کار خوب هم با اخلاق انجام بده برای خدا انجام بده یعنی ای ذهن تو هم ناامید نبا از این راهی که من رفتم تو هم بیا تو هم این کارها به طرف ملاقات خدا بره هر کس میخواد بده روایاتی از اون حضرت و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده به این که ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبلا و بعدا و بعد من اون از این جهاز آقای فرمایدی در کتاب لقاء الله روایت رو این طور نقل می کند از حضرت صادق علیه السلام ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبلا و بعدا و بعد اما در کتاب اسرار السلام ظاهرا از امیر المؤمنین علیه السلام نقل میکنه که ما نظرت الى شیء الا و رأیت الله قبلا و بعدا و بعد یعنی من نگاه نکردم به یه چیزی مگر اینکه قبل از او خدا رو دیدم بعد از او خدا رو دیدم با اون خدا را دیدم برای توضیح این مطلب ببینید تمام این موجودات نور خدا هستند و ظهور خدا و متکی به خدا و قائم به خدا یک وقت اون شخصی که دارای بصیرت باطنی نگاه میکنه به این موجود اصلا اینو نمیبینه اول خدا رو میبینه بعد این را متکیه به خدا دلی که از معرفت نور صفایی ز هر چیزی که دید اول خدا دید یعنی قیام این را به خدا بگیم این ما رأیت شیئا الا و رأيت الله قبله یک یه وقت این را میبینه از بعد و بعد قیام این را به خدا میبینه با همون چشم دل میبیند که این قائل خدا خدای مجید این معنی فقط میشه ما رأیت و شیئا الا و رأیت الله بعد یه وقت خدا را با این میبیند یه نگاه میکنه خدا را ببینه و تمام موجودات که با خدا هست و معیت دارد همینطوری که آیه قرآن می فرماید و هوه معکم اینما کنتم هر جا باشید خدا باشید این میشه ما رأیت و شیئا الا و رأیت الله معه یه وقتی نظر می کند به قالب موجودات از برد بعد اون نور پروردگار و اون قدرت و اون وجود مطلق و بسیط را در تمام موجودات ملاحظه میکنه این میشه ما رأیت و شیئا الا و رأیت الله فیه خدا را در همه موجودات دیدم اینها به اختلاف انظار و حالاتی است که بزرگان در حال پیدا میکنه ولی این روایت دلالت میکنه که اون نظره اول که از حضرت صادق یا از امیر المؤمنین علیه السلام بر موجودات بوده تمام اینها که بوده یه نگاه که میکرد اول خدا رو میکرد و موجودات را قائم به خدا و بعض موجودات در مقام رجوع به خدا رجوع می کنند انا لله و انا اله راجعون این موجود از پیش خدا آمده پس خدا قبل از این بوده و بازگشتش به سوی خدا پس خدا بعد از اینه و خدا بازونه پس هم منیت و هم قبلیت و هم بعدیت به نظره و این خیلی مقام عالی که تمام اینجاست برای که در یک نظر پیدا بشه این روایت شما چکار بکنید ما رأیت و شیئا الا و رأیت الله یعنی چی؟ یعنی ما رأیت و شیئا الا و رأیت نور العین و التفاح و السفنجر قبله و بعده و معه اینطور باید معنا کرد اگر معنا ما معنا نمی کنیم و این قسم معنا کردن صلاح ما نیست صلاح اون کسانی که طالبه توفه و سفر جلن مبارک خودشون باشه خدا را بیارن بتوان جسی و گلابه چه کنیم دیگه بله میان عاشق و معشوق رمزی چه دانن اون که اشتری چه دانن خلق الله للهروب رجالا و رجالا به بحثت و سریعی این طور بیان کردن علا کل تقریب مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در همین کتاب رقیب الحسابی در کتب نفسر در ضمن دعاهای وارده در روز جمعه دعای از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل می کند و از جمله دعا این است که و جعلنا ممن کأنه یراک الی یوم القیامه الذی فیه یرجوک خدایا ما را قرار بده از این افرادی که تو را مثل این تا روز قیامت میبینن اون روزی که در اون روز تو را میبینن در روز قیامت مسلم تو را میبینن ما را از این کسانی قرار بده که از حالا تا روز قیامت مثل افرادی که اون روز میبینن ما فرو این دیدن معمول این نفس رو بودن در بعضی از اخبار لفظ زیارت وارد شده خدایا با تو رو زیارت کنیم زاره یزونو یعنی چی؟ یعنی ملاقات کردن دیدم در روایت از امیرالمومنین علیه السلام که می‌فرماید از آمد صلاح یعنی نزدیک شد وقت زیارت خدا. نماز جایی انسان به زیارت خدا بعد آمد صلاح یعنی نزدیک شد زمان زیارت، زمان ملاقات خدا، زمان دیدن. در بسیاری از اخبار لفظ تجلی هست. تجلی یعنی نشون دادن شما بر من جلوه کردی ظاهر شد در مقابل خفا، چیزی خفا پیدا کرد چیزی جلا پیدا کرد یه ظاهر شد. تجلی یعنی ظاهر شدن، تجلی خدا یعنی ظاهر شدن، تجلیات خدا یعنی ظاهر شدن. در این دعای سماع که از دعای بسیار بسیار مهمه و مؤمنین ترک نمی کنن و دارای اسماء الحسنا و درش اسم اعظم و همون دعای شبور است که در نزد حضرت موسی بوده و با تکمله و تکمله ای از ائمه علیهم السلام به عنوان دعای سماط نقل شده و مرحوم حضرتی در ربیع الاول مفصل در خصوصیاتش بحث ها داره و در فوایدش مطالبی داره. مجرد نمی خواهیم و به من ذکر لدی تجلیت بهی موسا کلیم کرد علیه السلام علا قبط زمان. به نفس تو ای خدا تو را قسم میدیم به اون من تجلی کردی، ظهور پیدا کردی به حضرت موسی کلیم تو بود در اون خیمه اجتماع. ولی ابراهیم خلیل کرد علیه السلام من قبل و فی مسجد خلق و باز تجلی کردی به حضرت ابراهیم قبل از حضرت موسی در مسجد خلق تجلی کردی، یعنی ظاهر شد. ابراهیم دید تو رو. ولی اسحاق صفی که علیه السلام فی بئر طاهر فی بئر شیعه نخونید بلده در بئر طاهر بر حضرت اسحاق تجلی کرد. ولی اسرائیل علیه السلام فی بیت ای در بیت ای به حضرت یعقوب تجلی کرد. و به نور وجه تجلی تجلیت بهی علی الجبل فجعلتهم بکا و حرمی فوقهما فسمیه ترا به اون نور صورت است که به اون ظاهر شدی بر حضرت موسی او نتونست کاغذ بیاره تیکه تیکه شده از بین رفت و موسی سجده زد و افتاد تا میرسد و به طلعت جسیم سایی و ظهور کفی جبل باران به طلعت یعنی به نشون دادن خودتون نشون دارید از کوه سایی به پیغمبر اکرم و ظهور کفی جبل باران و ظاهر شوید از جبل باران. جبل باران کنید نسید که من جمعون داره به معلوم را داره به مربن این آره چکار کنید این آره چکار کنید این روایت چکار کنید چی من این نهار روایت نادره نیست یا ضعیف و سند نیست. دعاهای تعریف قرائت میکردن بزرگان از علما مانند شیخ طوسی، شیخ کفعلی، سید ابن طاووس و بزرگان از اهل حدیث در کتب خود آوردن، ثبت و ضبط کردن. فقط های بسیاری از اونها فرض طبیعه، همه امضا کردن، امضا علما رو مسئولی احادیثه. انسان میتوند در احادیثه همه رو بکنم. در همین مناجات شعبانی که اصلا لفظ وصول هست، خدای ما بسنید به تو بده وصول بوشید الهی هم کمالا انقطاع الی و ان ابصار قلوبنا و ضیاء نظر آید حتی تنخرق ابصار القلوب حجبا نور فتصل الی معدن العظمه و تصل ارواحنا معلق ربه. خدا رو باید کنید یک سر منقطعه به سوی تو بشه. آیه قرآن میگه وقت تر الهی تمثیلا یک سر کار خود رو با خدا درست کن و منقطعه به تو به سوی او کمر برند در این راه. و چشمهای دل ما را نور بده که بتوانیم نظر به سوی تا خدا سر تا چشمهای دل ما را چه نور میدهی. این نور اینقدر شدید باشد که این حجابهای ظلمت و نور را که بین ما و تو واقع شده و سر راه مر شده تمام این حجابها را پاره کنه. در تاریکیهای بیابان ببین این ماشینهایی که حرکت میکنند بعد یا جلوشون روشن بعد چراغشون یه قدری قدیتر جلوتر رو میبینن بعد یا این نور از کناره اسمشو چی میداری شما؟ بله؟ این میزنه اون طرف کوه هم روشن میکنه دو فرزق روشن میکنه یه فرزق روشن این تمام این دو جه و تاریکی ها رو به نور همه رو روشن می کنه. از این چراغ ها می کنه بگیم که قلب ما نه اینکه جلو پای خود رو بگیم این طرف می کنم از اونا حتی تخرقه تخرقه این پاره کنه افسار رو چشم های دل هجاب های رو ها پاره کنه هجاب ها رو همه رو پاره بعد که و تصل در الى معدن العظمه اون وقتی قلب های ما برسد به معدن عظمه. معدن عظمه کجا؟ قلب را برسون و تصویر ارواح خدا معلقه به قدسه و روحهای ما معلق بشه بستگی پیدا کنه به مقام عز قدسه تو در اونجا هیچ نیست دوست قلب را برسون سلام و الحقنی به نور عزت کلم هر فرکون علیک عارفن و انتقال که اون هر فرنبی که خواهد و مراقب رو خدا را برای ملحق کن. ملحق کن یعنی برسون به کی برسون؟ به نور عزت کلم هر به نور عزت خودت در همه چی روشن تره تا آخره من رو به اونجا برسیم. این دعا کجا؟ دعای امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام که غالبا میخوندن و در ماه شعبان جز مناجات شعبانی است که خیلی مضامین عالی داره و همه بزرگان است علما کارش رو خوندن این مناجات در ماه شعبان بوده. حالا این الفاظ رو فقط بر زبان می‌بردن لحظه انسان بود یا اینکه در واقع طلبی بود دنبالش الحقنی به نور ازدکر از حد یعنی چی؟ یعنی الحقنی به حرمی الحقنی به تفاه و سفر جد بل به چیخ و رجی و رما و العنه و امثال اینا فتصل الى معدن العظمه معناش چیه؟ غیر از اون معنی حقیقی معنی دیگه داره یا نه؟ نهاد خود من این خوش همه موضوع این خوش هیچ معنی دیگه نداره. مناجات های امیر مومنین و حضرت سجاد و سجدم ها و گریه ها و عبادات هم خیلی شبازی میده، تصنع هم نیست، بازی هم نیست که بخواد این کارها رو بکنند و تمرین کنند به مردم. حالیشون میشود امام حال مناجات حالش حال طلب بوده، حالش حال درخواست. امیر المومنین علیه السلام که در حوادث بنی نجار عبادت میکرد و می افتاد روی زمین، جذبه می گرفته، مجذوب می شد، روح می رفت، خر می کرد بدن می رفت، بی حس و بی حرکت می شود و بود. ابو دردا می گوید دیدم علی را بعد از مناجات ها افتاد روی زمین، مانند چوب خوش آمدم دیدم جان دادی، فورا آمدم به خانه حضرت زهرا در زدم، گفتم چی نشستی؟ علی مرد. گفت چی؟ گفتم بله، من در حالت بنی نجار بودم، مشغول نماز بود و عبادت بود و مناجات بود و بود تا نزدیک اذان صبح این حال براش پیدا شد. گفت علی نمرده، کار هر شب علی چی بوده این؟ یعنی جن میزد قش میکردن یا نه؟ حرفا نیست آقا جان، انسان نمیتواند اس و اساس دین و محور دین که این مطالب است به خاطر بعضی از آراء شخصیه و مهماتی که فکر او را گرفته و بین خود و خدا حاجب شده راه خود را ببنده، راه مردم هم ببنده، راه مردم هم بسته میشه. آقا راه لقای خدا نیست، اینا رو وفا درست کردن، اینا رو چی درست کردن؟ این حرفا های برای های منقل خوبه بشیدن صحبت کنن، حجاب چهره جنبی شود قبار تنم، حجابتی که از این چهره پرده برسه کنم. این حرف ها چیه؟ یه عمر زحمت میکشن، یک عمر خونه دل میخورن، تازه یه چیزی میفهمن یا نمیفهمن. این حرف ها حرف های عادی، حرف های سرسری. علم تفسیر، علم حدیث، علم فقه، علم اصول، علم اصول کلام، همه علوم فدای این علمه، یعنی علم عرفان و معرفت خدا، علم اخلاق، تمام علمها، چون علم معرفت خدا، بقیه علمها به انواع مقدم است و برای نشون دادن راه. خب این که راه علم و پیغمبران بوده، این روشن. حالا انسان میخواد برسه به این خدا الله و نور و خدا ظاهره و ظاهر کننده، خودش بی حد نفسه ظاهره و تمام موجودات هم به او ظاهر میشن. انسان باید به خدا برسه. آه چه قصه برسه، چی کار کنه برسه؟ این باید مشابهت بیدا شستشوی کن و بنگه به خرابات خرام، تا نگردد به تو این دیر خراب آزده. خدا پاک، آدم نجس نمیتونن کنید، آدم آلوده رو به حرم راه نمیرن، به دربار پادشاه راه نمیرن، باید تزکیه و تکلیف کنن. والذی بعثت الامیدین رسولا من هدت و علیه آیاته و یزکی و یعلمه الکتاب و حکمت. پیغمبر برای این آمده تطهیر کنه، تطهیر کنه، مردم مصالحه پیدا کنن با اون حالت، شباهت پیدا کنن، بکنه، اول ترک معصیت کنه، ترک رضای محبوب کنه، میخواد بره در خانه معشوق رو بزنه، وقتی با اون داره دشمنی میکنه و مخالف رضای او را داره انجام میده، این در بدن فایده نداره. راه اول تحقیق من را در همه روایات داریم که با وجود معصیت انسان انتقاد میکنه، اول باید ترک معصیت کنم و خود را از ناپسندیده ها خالی. در از این بعد تحلیت با حیوتی، یعنی متحلی شدن به صفات تمام، عبادت انسان کنید کنید مستحبات انجام کنید، انفاق کنید، سریرنی کنید، حج کنید، هر کار خوبی از اشیاد بکنید، حالا خوش از بدی ها خارج کرد به این خوبی ها خوش رو مستحبت کنید. این درجه بالا کنید. درجه سیوم تجلیه، تجلیه یعنی متجلی شدن صفات پروردگار، در اون جا که تجلیات شروع میشه، خدا خودش رو نشون میده، یک مرتبه صفت القادر، یک مرتبه صفت العالم، یک مرتبه صفت الرحمن، یک مرتبه صفت الرحیم، این در تمام مظاهر وجود جلوه میکنه، شروع میشه به تجلیات. این تجلیات اسمایی و صفاتی که به نهایت آخرین مرتبه ملاقات، مرتبه پناه، مرتبه چهارو، مرتبه پناه، در اونجا شخصی راه رو پیدا میکنه به یه مرتبه میرسد که حق چه هست میسپره به خدا و اعتراف میکنه خدایا نه من وجود دارم، نه علم دارم، نه قدرت دارم، نه حیات دارم، هیچی همه اینها مال تو و تو به ما داری. اعتراف میکنه و علاوه بر اعتراف با لسان دل هم تسلیم میکنه و تحقیر میکنه. اینجا به مقام فنا میکنه. در مقام فنا آشنایی و آشتی کامل با خدا، چون خدا قیوم و غیرت او اجازه نمیدهد که غیر وارد حرم بنابراین کسی که میخواد خدا را بشناسه تا هنگامی که کس هست و اسمی بر او از عناوین دوئیت حاجب بین او و بین مقام وجود، این نمیتونه بره بالا. خدا هم که از مقام عز خودش پایین نمیاد، خدا عزیزه. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني. از اولی که بوده تا انگامی که هست، از اون زمانی که خلق کرد موجودات را، یک لحظه خدا از مقام عز خودش تنازل نمی کنه. خدا که پایین بمیاد، پس باید چیکار کرد؟ پس باید ما اعتراف کنیم که خدا رو هیچ هستی، در مقابل تو خدا نیست. این اعتراف اگر به مرحله حق برسد مرحله فناس، و در مرحله فناس خدا هیچ نیست. پس ذات پروردگار به کنه درد نمی شود، درست است، چون غیر نمیتونه ذات خدا رو درک کنه، اما مرحله فنا ذاتی نیست که درک کنه. انسان فانی شده، چیزی نیست در اونجا غیر خدا، چیزی نیست. خود خدا عارف است به خودش و مدرک است به خودش و بصیر است و سمیع است به خودش، غیری نیست در اونجا. و این بعد از آشنایی کامل که به مقام فنا مطلق برسد انسان،
پیدا میشه و قبل از این برای انسان محال پس درجه کامل معرفت فقط در کلام از نقطه نظر سیر طولی یعنی سفری که خلق به سوی حق دارن غیر از اسفاری در بین همین تجاذبها و محبتهای مجازی هم میبینیم که محب تا هنگامی که اصلی از غیریت درش هست محبوب رو قبول نمیکنه. ردش غالبا دیده میشه زن و شوهرهایی که هم دیگر رو خیلی دارن خیلی با هم دعوا چون توقع داره مرد از این زنش طرف چون دوستش داره توقع داره که تو باید در من فانی بشی اطاعت مرد باشی چرا اون کار رو کردی چرا اون کار رو کردی من دوست دارم زن نسبت به من همین ادعا رو داره میگه من دوست دارم تو را در خودم فانی کنم به مرحله تجاوز و به معنوی برسونم این کار رو کرد اون کار کرد این خلاف میره من دعوا این ایراد میکنه اون ایراد میکنه ایرادا زیاد میشه اون چی رو هیچی چون همدیگر رو دوست دارم اما اگر دوست داشته باشن کار زشتم این بکنه کار خلافم اون بکنه کسیش نمیزنه راستی به اون نداره خوب توجه کنید عاشق تا انگامی یک ذره از خودیت در او هست معشوق رو قبول نمی‌کنه تو عاشق من پس این خودپسندی چیه پس چرا غیر من در ذهن تو هست چرا یاد غیر من می‌کنی مثال که دارن میگن مجموع پشت سر لیلا را میرن لیلا گفت چیه تو پشت من افتادی و دنبال من میشه از تو با جمال تر و زیبا تر زنی کوتا بی کوتا در عالم نیست من عاشق این جمالم و پس این که پشت سر ما داره راه میاد اون که از من قشنگتر تا مجنون نگاه کرد اون رو نگاه کنه لیلا یک سیلی آبدار نماد پس گردن اون گفت ای دور روی در عشق تو به من میگی که از تو زیباتر در دنیا نیست تا من میگم اون رو اون دارم نگفت این معنی صدق در عشق دونم دروب دروب میدید تو عاشق صادق نیست عاشق صادق اون است که فانی در محسوب بشه دندان پیغمبر در اون شکست دندان اوه این سم در کرم شکست این دروب یکی شده بود یعنی اوه از خود وجود نداشت هر چه داشت فانی پیغمبر بود انقدر مطیع بود که مادرش اجازه نداد زیاد در مدینه بمانه آمد پیش پیغمبر گفتن برگشت و امر خدا را که امر پیغمبر است و امر مادر که امر پیغمبر را خدا اطاعت کرد و تا آخر عمر پیغمبر را ندید با این شدت علاقه پیغمبر پیغمبر را دوست داره قوانین پیغمبر این رو حفظ می کنید امیر المؤمنین علیه السلام نسبت به پیغمبر این رو اصلا فانی بود پیغمبر در منظر خود بود امیر المؤمنین در منظر خود امیر المؤمنین از همه کارهای پیغمبر خبر از جنگش از تحجیدش از براعت قرآنش از گریهش از سجده از امامت بگذاریم ما خبر داشت چرا؟ چون اصلا روحش رو پیغمبر شده بود پیغمبر شده بود. از یه مجموع لیلا رو نداری که وقتی فساد آمد رد بزنه دست مجنون رو، فریادش بلند شد، مجنون گفت چی داد و بیداد می تو میری تو بیابان گریه می کنی برای دوری لیلا، اطراف حیوانات و گرگ و شیر و پلنگ جمع می شن و از اونها نمی ترسی، کار از بیشتر من می ترسی. گفت نه آقا، من از بیشتر نمی ترسم، من می ترسم از اینکه بیشتر رو که اینجا فرو می کنی بزنی به رگ لیلا، چون من و لیلا یکی شدیم، اینجا بزنی من می ترسم از بازوی او خون بیاد که اون طرف آقایم. مهم در عشق خدا به اینجامی که تمام حجاب ها از بین می رود و هیچ نمی ماند جز معشوق و دلبر و عاشقها و نفس و وحد و مشروب و تحلیلها و هر بعد العناق فدایی می گوید من رو بغل کردم. عاشق میگه من معشوق رو بغل کردم، اما باز هم نفس اشتیاق به او داره. آیا بعد از بغل کردن و در آغوش گرفتن بیشترم مگه من میتونم نزدیک بشم؟ نه، اما باز هم نفس شوق داره. نه، اما باز هم نفس شوق داره. به نهایت درجه نزدیکی جسم رسیده، بغل کردم او را ولی باز هم نفس شوق داره و از آتش نیفتاده، سخت نشده. و الفم و فاها کی تزول حرارتی کی ازداد و ما الفاظ من الحیجانی. دهان او را میبوسم از آتش اشتیاق من یه قدری فرو نشیند، اما همین که ملاقات می کند لب من به او، اون آتش هیجان پیدا می کند و شعله اشتیاق بیشتر می شود. که ان فؤادی لیس یشفا غلیله سوا ان یرى الروحان متحدانی. آری گویا این که دل من، قلب من، هیچ چیز نمیتواند او را شفا بدهد الا این که دو روح متحد بشه. این شفای روح. و در این صورت سالک که به سوی خدا تا این که از تمام مراتب هستی خود نگذرد و وجود خود را تسلیم خدا نکند، به مرحله کمال معرفت و آرامش نخواهد رسید. الا بذکر الله تطمئن القلوب. خداوند انشاءالله همه ما را موفق کند که در راه پروردگار از همه شوائب عالم هستی و نقائصی که ما را به زلال و گمراهی می کشاند ما را به مقام معرفت خودش رهبری کند و دست ما را در تمام نشاعات بگیرد و ما را به مقام فناء مطلق برساند. به محمد و آله الطاهرین و صلی علی محمد و آله اجمعین.